مثلا شما هم فرمود جزنا و هی خامده. ما قبل از این چین جهنمی به وجود بیانه تو دنیا از این صلات رو کرده بودیم، حتی از برق هم تندتر، اصلا صلات بیمعنی رو ندیدیم. برای فرق میکنه، بله شهدا با سرعت، اما اینکه شهید نظر میکنه به وجه الله، همه به وجه الله نگاه میکنن، منتها کیفیت نگاه فرق میکنه. شهید در حالی نگاه میکنه که خدا با نظر رحمت به اون نگاه میکنه، غیر شهید و کافر و عرض کنم کفر پیشه، گناه پیشه، در حالی به ملاقات خدا میشه، خدا از او غضب داره و نظر رحمتش رو از او دریغ میدارد. پس همه در قیامت چشمشون باز میشه، همه خدا رو با چشم دل میبینن و همه نظر میکنن، منتها وقتی کسی با نظر خدا رو با نظر ببینه که خداوند نسبت به غضب داره، عذابش خدا میدونه چقدر زیاده. اما کسی خدا رو با نظر رحمت نگاه بکنه که شهید با این نظر نگاه میکنه، خدا میدونه چه لذتی این نگاه. و یعنی همه انسان ها چون که در برزخ زنده هستن، در قیامت زنده هستن، در قیامت هم همه میبینن خدا رو، منتها با چشم دل نوع نگاه فرق میکنه. الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر الله 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 اکبر. بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که امروز هم همراه و هم سفر ما بودید در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که مطالب عنوان شده در برنامه امروز مورد استفاده و بهره شما عزیزان هم قرار گرفته باشه. تا درودی دیگر، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. هر که شد خاک درت رست سرگردانی. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. سرسری از سر کوی تو نخواهم برخاست. کار دشوار نگیرند به این آسانی. کار دشوار نگیرند به این آسانی.
خب تشکر میکنیم عزیزان خوبی شنونده از اینکه تا این لحظه با بنده و همراهان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام و درود می فرستیم بر پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و شریف آن حضرت. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. اوقات خوش همراه با صحتمندی و سلامتی و عافیت را برای یکایکتان از خداوند متعال طلب می کنیم. این جانب سید داود حسینی هستم، از این لحظه به همراه همکارانم در خدمت شما با بخش نیمروزی برنامه‌های رادیو دری. دوستان عزیز، تا دقایقی دیگر در ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان، اولین بخش خبری نیمروزی را خواهید شنید. پس از آن در ساعت 1:35 نوبت خواهد رسید به برنامه نگاه روز. در ساعت 1:45 به وقت افغانستان برنامه تار و تنبور تقدیم علاقمندان خواهد شد. برنامه ایران گشت در ساعت 2:30 پخش می شود. علاقمندان برنامه قرآنی در وادی نور می توانند در ساعت 2:50 با این برنامه همراه شوند. برنامه پزشکی زربان در ساعت 3:35 پخش می شود. در ساعت 4 به وقت افغانستان بخش دیگری از خبرها را همکارانم به اطلاعتان خواهند رساند. امریکا نگاه از درون عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که زمان پخش این برنامه ساعت 4:20 است. برنامه داستانهای تمثیلی را در ساعت 4:35 پیشکش عزیزان علاقمند به این برنامه خواهیم کرد. برنامه ترنم باران را در ساعت 4:50 خواهید شنید. همکارانم با برنامه روی موج جوانی در ساعت 5 همراه شما عزیزان خواهند بود و پس از آن در ساعت 6 بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. سیر و سلامت عنوان برنامه بعدی ما خواهد بود که در ساعت 6:35 پخش می شود. برنامه انعکاس در ساعت 6:50 تقدیمتان خواهد شد و مطابق معمول روزهای گذشته آخرین بخش خبری را از رادیو دری در ساعت 7:30 به وقت افغانستان خواهید شنید و بعد از آن هم در ساعت 7:40 برنامه رازهای زندگی پخش خواهد شد. دوستان عزیز، با آگاهیتان میرسانیم که امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 5:19:24 به وقت افغانستان خواهد بود. ما همراه شما عزیزان هستیم تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه های رادیو دری لذت ببرید. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
ادامه تلاش‌های طالبان برای کسب مشروعیت بین‌المللی، بازسازی مناطق زلزله‌زده محور رایزنی سرپرست وزارت داخلی طالبان و مقام سازمان ملل، و رئیس جمهوری اسلامی ایران: امنیت خط قرمز دولت و ملت ایران است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر داریم حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این مجموعه خبری همراه شما عزیزان باشم. یک مقام طالبان مدعی شد که دولت موقت این گروه در افغانستان معیارهای لازم برای کسب مشروعیت بین المللی را تکمیل کرده است. بلال کرمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، دیروز گفت که طالبان خواهان تعامل با جهان است و تمامی معیارهای لازم در برسمیت شناخته شدن را برآورده کرده است. کریمی افزود که حکومت طالبان معیارها و استانداردهای جهانی را که برای برسمیت شناختن مهم هستند تکمیل کرده است. محدودیت‌های ایجاد شده از سوی حکومت موقت طالبان برای رسانه‌ها، اعدام‌های خودسرانه، سرکوب برخی اقوام از جمله قوم هزاره و ممنوعیت کار برای زنان و تحصیل دختران بالاتر از مقطع ششم ابتدایی از جمله مواردی هستند که از سوی سازمان‌های بین‌المللی مورد انتقاد قرار دارد. سرپرست وزارت داخلی حکومت موقت طالبان و رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد یوناما در کابل درباره بازسازی مناطق زلزله زده جنوب شرق افغانستان گفتگو کردند. یکم سرطان 1401 زلزله با قدرت 6.1 درجه در مقیاس ریشتر بخشای وسیعی از ولایات شرقی پکتیکا و خوست را لرزاند. حکومت طالبان تلفات این زمین لرزه را 1000 کشته و 1500 مصدوم اعلام کرد. بر اثر این زلزله خسارات سنگینی به هزاران واحد مسکونی وارد شد. در دیدار روز گذشته سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان و روزا اوتانبایووا رئیس جدید یوناما، اوتانبایووا گزارشی از فعالیت‌های سازمان ملل در راستای ساخت سرپناه برای زلزله زدگان ولایت خوست و پکتیکا ارائه کرد. سراج الدین حقانی نیز در این دیدار ضمن تشکر از سازمان ملل و کشورهای کمک کننده برای آسیب دیدگان زلزله خوست و پکتیکا بر تامین امنیت و مسئولیت کاری و همکاری‌های لازم با یوناما در افغانستان تاکید کرد. سازمان جهانی غذا از ناتوانی والدین خانواده‌ها در افغانستان در تهیه غذا برای فرزندانشان ابراز نگرانی کرد. سازمان جهانی غذا WFP دیروز با انتشار گزارش یک بار دیگر اعلام کرد که بحران اقتصادی در افغانستان و وخیمتر شدن اوضاع به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیمی تهیه غذا توسط والدین برای فرزندانشان را با مشکل روبرو کرده است. بخش ویژه افغانستان سازمان جهانی غذا هفته پیش گفته بود که در افغانستان از هر 10 نفر 9 نفر غذای کافی در اختیار ندارند. برخی سازمان‌های بشردوست تعداد افغان‌هایی را که به غذای کافی دسترسی ندارند را 19 میلیون نفر تخمین زدند. گفتنی است که سازمان‌های بین‌المللی فعال در بخش بهداشت و درمان اعلام کردند همه روزه شمار زیادی از مردم افغانستان به دلیل کمبود امکانات طبی و دوایی به شفاخانه‌های مختلف مبتلا می‌شوند و اسخای می‌کنند به بیماری‌های مختلف مبتلا می‌شوند و شمار زیادی از افغان‌ها به همین دلیل بر اثر ابتلا به بیماری‌های ساده از جمله اسهال و سرخک جان خود را از دست می‌دهند. لازم به یادآوری است که آمریکا 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را توقیف و سپس 3 میلیارد دلار از این پول را به نفع قربانیان حوادث 11 سپتامبر مصادره کرد. این در حالی است که حمله به برج‌های دوقلو در آمریکا توسط اتباع عربستان سعودی انجام گرفته بود و افغان‌ها نقشی در آن نداشتند. وزارت داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که فردی که خودش را رئیس پاسپورت معرفی کرده بود بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل.
وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان از بازداشت یک تن که خود را رئیس پاسپورت معرفی نموده و از مردم پول اخذ میکرد خبر میدهد. تکور سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت موقت طالبان میگوید که ریاست انتک وزارت امور داخلی فرد را گرفتار و بازداشت نموده که خود را گاهی معاون و گاهی هم رئیس پاسپورت معرفی نموده از مردم غیر قانونی پول اخذ مینمود. ابوذر مدیر عمومی اسناد انتک وزارت امور داخلی میگوید جمیل نام که خود را رئیس پاسپورت معرفی نموده از مردم پول میگرفت و همچنان مکتوب هم صادر میکرد گرفتار و بازداشت گردیده است. ابوذر
دغه جمیل نامی سید پاسپورت یا صد د مقام نامنه استفاده کوله کله به رئیس د پاسپورت ځان معرفي کو کله ماون او ځنی جلی مکتوبونه خلکو ته ورکړي ول او د مکتوبو د پاسپورت د اخیستل په مقابل کې خلکو نه ډیر پیسې اخیستی دي. نو شکایتونه موږ ته راغلل او موږ د خپل مسؤلینو توظیف کړل او الحمدلله په لنډ موده کې موږ گرفتار کړ.
این فرد به جرم خود اعتراف نموده و از امارت می خواهد که وی را مورد بخشش قرار دهد.
اون نفر رو لگم دو نفر رو پیسی اخیشتی دی پنم در ریاست پاسپورت ما اشتباه کرده ما دی امارت او بخی.
این در حال است که مردم از روند توزیع پاسپورت شکایت نموده مدعی بودند که برخی افراد در بدل پول وعده پاسپورت را می دادند که از حکومت می خواهند جلوی آنها را بگیرد. همچنان مدیریت عمومی انتک از کشف و ضبط 8 میل سلاح از مربوطات ولایت میدان وردک خبر می دهد. ابوذر مدیر عمومی انتک
دیمان یو کشفی عملیات پترس که ده میدان وردک ولایت دی بیسوت و لسوالینا یو مقدار اسلحه او مهمات مترلاسه کړل.
پس از به قدرت رسیدن حکومت موقت طالبان، گراف جرایم در افغانستان پایان آمده و در بسیاری از مناطق سلاح و مهمات کشف و ضبط گردیده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
سرمایه گذاران چینایی قصد سرمایه گذاری در استخراج معدن لیتیوم در ولایت نورستان را دارند. همکار دیگر ما آصف شنواری از حوزه شرق افغانستان و از شهر جلال آباد در این رابطه گزارشی را تهیه و ارسال کرده است.
سرمایه گذاران چینایی می خواهد در استخراج معدن لیتیوم در ولایت نورستان سرمایه گذاری نماید. مسئولان محلی می گویند برای همین منظور یک هیئت سرمایه گذاران چینایی همراه با چند تن از اساتید پوانتون پولیتخنیک کابل به آن ولایت سفر نموده بود. سیف الدین لټون سخنگوی والی نورستان می گوید یک هیئت سرمایه گذاران کشور چین که چند تن از اساتید پوانتون پولیتخنیک کابل آنان را همراهی می نمود، در نشست با حافظ محمد آقا حکیم والی ولایت نورستان گفت می خواهند در بخش منابع طبیعی ولایت نورستان سرمایه گذاری نماید. سیف الدین لټون نبزو سرمایه گذاران چینایی به والی نورستان گفت که نخست می خواهند در خصوص موجودات ماده لیتیم و تعیین مقدار آن یک سروی تخنیکی را در این ولایت انجام دهد و بعد از آن در استخراج قانونی آن سرمایه گذاری نماید. سخنگوی والی نورستان افزود والی این ولایت که از تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سفر به آن ولایت و سرمایه گذاری در بخشهای مختلف دعوت نموده، هیئت سرمایه گذاران کشور چین نیز بنا بر دعوت والی نورستان به آن ولایت سفر نموده است. به گفته موصوف والی نورستان به هیئت سرمایه گذاران چینایی وعده هر گونه همکاری داد.
نورستان د خلکو د اقتصادي وضع د بهبود په خاطر ولایتي ادارې د هڅو په نتیجه کې یو شمېر پانګوال نورستان ته رامات شوي دي چې په دې کې کورني او بیروني پانګوال شامل دي. تېره ورځ د چین هېواد یو شمېر پانګوال چې د کابل پوهنتون د پولي تخنیک او استادان هم ورسره وو دوی نورستان ته راغلل چې دوی په کوشش د دوی هڅه دا ده چې شته لیتیم چې په نورستان، کونړ، لغمان ولایتونو کې شته دا وڅېړي، د دې څېړنه وکړي او د پانګونې لپاره ورته لارې چارې ولټوي.
سیف الدین لټون گفت والی نورستان به هیئت سرمایه گذاران چینی گفت نورستان ولایت سرشار از منابع طبیعي است که استخراج قانونی آن نه تنها این که در پیشرفت و ترقی این ولایت نقش مهم دارد، بلکه در تقویت اقتصاد کشور نیز جایگاه خاص خود را خواهد داشت. به گفته سخنگوی والی نورستان دکتر امیر محمد موسازه، استاد پوانتون پولیتخنیک کابل که این هیئت چینایی را همراهی می نمود، به والی نورستان گفت نورستان محل مناسب برای سرمایه گذاری می باشد و یک جا با متخصصین کشور چین در سروی ماده لیتیم در این ولایت حضور خواهد داشت و همه کارها را در این خصوص در دایره قانون انجام خواهد داد. ولایت نورستان در کنار داشتن منابع سرشار طبیعی جاهای مناسب برای سیل و تفریح نیز دارد که توجه سرمایه گذاران داخلی را به خود جلب نموده است. هفته قبل یک هیئت سرمایه گذاران افغان برای سرمایه گذاری در بخش فراهم نمودن تسهیلات برای سیاحین و گردشگران داخلی و خارجی به آن ولایت سفر نموده بود. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ادامه خبرها. رئیس جمهوری ایران امنیت و آرامش کشور را ثمره خون ده‌ها و صدها شهید همچون شهید علی وردی دانست و گفت که امنیت خط قرمز دولت و ملت ایران است. شهید مدافع امنیت آرمان علی وردی در پی اغتشاشات اخیر در تهران به شهادت رسید و روز یکشنبه پیکر پاک او با مشایعات پرشور مردم به خاک سپرده شد. سید ابراهیم رئیسی در گفتگوی تلفنی با خانواده شهید آرمان علی وردی ضمن عرض تسلیت به خانواده این شهید از رشادت و بصیرت آن شهید بزرگوار تمجید کرد و گفت که شهادت این جوان برومند نماد از جان گذشتگی برای صیانت از امنیت و آرامش کشور است و مردم قدر چنین مجاهدتی را می دانند. رئیس جمهوری ایران حضور غیرتمندانه شهید علی وردی و امثال او در صحنه دفاع از امنیت را الهام بخش و روشنگر خواند و گفت که خون این شهید بزرگوار و سایر شهدای مدافع امنیت با آشکار کردن ماهیت واقعی بدخواهان کشور رشد بصیرت و آگاهی بیشتر مردم را در پی خواهد داشت. وزیر اطلاعات ایران از توقیف عامل دوم اقدام تروریستی در حرم شاه چراغ علیه السلام توسط سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خبر داد. در حمله مسلحانه چهارشنبه گذشته به شاه چراغ، حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در شهر شیراز مرکز ولایت فارس در جنوب ایران، 13 نفر از جمله 2 کودک شهید و 30 نفر از زائران زخمی شدند. این اقدام تروریستی که داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است، با محکومیت سازمان ملل متحد و کشورهای مختلف جهان مواجه شد. حجت الاسلام سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات ایران امروز در نهمین همایش ملی پدافند غیر عامل با گرامی داشت یاد و خاطری شهدای جنایت تروریستی شیراز و تبریک 20مین سالگرد تأسیس سازمان پدافند غیر عامل گفت به دلیل رعایت اقدامات پدافندی در شیراز شب گذشته سربازان گمنام امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف موفق شدند عامل دوم اقدام تروریستی شاه چراغ شیراز علیه السلام را توقیف کنند. خطیب با بیان اینکه امنیت بر هر چیزی برتر بوده و زیرساخت و پایه همه امور کشور است تاکید کرد آنچه که این امنیت را تهدید کند از اولویت هایی است که با آن برخورد می شود. وزیر اطلاعات ایران تصریح کرد هر کجا که موضوع امنیت مطرح می شود باید همه و تمام توان را در جهت ارتقا و پایداری آن به کار گرفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به جنایت تروریستی در حرم مطهر شاه چراغ شیراز گفت آنهایی که خود را مدعی باغنشینی و دیگران را جنگل نشین می دانند مقابل این جنایت سکوت کردند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در نشست هفتگی با خبرنگاران افزود مدعیان باغنشینی در برابر جنایت تروریستی شیراز حمایت از حقوق زن، حقوق بشر و کودک را به فراموشی سپردند و با واژه‌های دوگانه مطالبی را اظهار و از کنار آن به سادگی عبور کردند. کنانی تصریح کرد آنها نقش خود را در دامن زدن به خشونت، اختشاش، تحریک و ایجاد زمینه برای این گونه اقدامات تروریستی و تلخ به فراموشی سپردند و مسئولیت خود را در این زمینه نادیده گرفتند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تمجید از نقش سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی در مبارزه با تروریسم اظهار کرد اگر نقش برجسته ایران و این سردار نامدار در مبارزه با تروریسم داعشی نبود کشورهای مدعی حقوق بشر تا این زمان درگیر جنایات ناشی از این جریان تروریستی بودند. کنعانی همچنین در پاسخ به سوالی درباره مداخلات کشورهای غربی در اوضاع داخلی ایران و بیانیه 12 وزیر خارجه غربی و کانادا گفت این گونه اظهارات مداخله جویانه و توأم با نفاق، دروغگویی و دورویی است. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران تصریح کرد آنهایی که از حقوق زنان صحبت می‌کنند چرا در ارتباط با تحریم‌های یک جانبه دولت آمریکا و همراهی اطاعت پذیر اروپا از این تحریم‌ها توجه نکردند. کنعانی با بیان اینکه حقوق زنان و بانوان در ایران نه فقط برخواسته از قوانین بلکه منبعث از تاریخ و فرهنگ ایرانی است گفت که در فرهنگ ایرانی و اسلامی زنان جایگاه متمایز و برجسته دارند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه تلاش‌های طالبان برای کسب مشروعیت بین‌المللی. بازسازی مناطق زلزله زده محور رایزنی سرپرست وزارت داخلی طالبان و مقام سازمان ملل. و رئیس جمهوری اسلامی ایران امنیت خط قرمز دولت و ملت ایران است. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود.
با ما از اخبار افغانستان و جهان مطلع شوید.
روی موج رادیو دری
مهمان خانه هایتان هستیم. رادیو دری، صدای همدلی.
شنونده های عزیز و ارجمند، همان گونه که در خبرها هم شنیدید یک مقام طالبان مدعی شد دولت موقت این گروه در افغانستان معیارهای لازم برای کسب مشروعیت بین المللی را تکمیل کرده است. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان دیروز گفت که طالبان خواهان تعامل با جهان است و تمامی معیارهای لازم بر رسمیت شناخته شدن را برآورده کرده است. کریمی افزود که حکومت طالبان معیارها و استانداردهای جهانی را که برای به رسمیت شناختن مهم هستند تکمیل کرده است. در همین رابطه نظرات و دیدگاه های دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی را جویا شدیم. ابتدا نظرات و دیدگاه های دکتر علی واحدی را بشنوید، تحلیلگر مسائل افغانستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. همین که شما فرموده راجبه ای که مسئله برسمی شناختن امارات اسلامی افغانستان امکانش هست نیه و با چی موانی به اصطلاح مواجهه، و صرف دیگه هم که بلال کریمی گفته که امارات اسلامی تعامل بسیار مناسب با جامعه جهانی داره و با جهان دنیای هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداره. این کاملا یک مسئله مشخصیه که از زمان حاکمیت امارات اسلامی در افغانستان ما میبینیم که یعنی واکنش های مثبت منفی بوده. منتها چیزی که برای ساختار مهمه به اصطلاح اون حمایت خود ملت. وقتی ما میبینیم که با حاکمیت طالبان میبینیم که طالبان توانستن تقریبا در سطح قابل توجه حمایت ملت کسب کنن، یعنی روی خواسته ملت نقطه مثبت بگذاره، که خواسته ملت افغانستان ما و شما میفهمیم که افغانستان در طول دو دهه در زیر سیطره حاکمیت نامشروع امریکا و ناتو قرار داشت و دولت هاییم که تقریبا با وجود نمد ظاهران شکل به اصطلاح قانونی داشت ولی در خفا کاملا به اصطلاح استقلال نداشتن، کاملا تحت سیطره و دستور امریکا و ناتو عمل میکردن. که حرف من یعنیم آقای کرزی به سرعت اعلام کرد در دوره دوم، گفت به ملت خطاب کرد، گفتی که ما نتانستیم دولت خدمتگزار باشیم و خواسته مشروع ملت و نیازه ملت برآورده کنیم مشکل داشتیم. مشکلی بود که ما مطابق با نیاز مردم ما ملت ما تر رو برنامه ریختیم. وقتی که امریکایی مطلع می شد یا با اونا در بیان می گذاشیم، اونا چون مطابق با منافع خودشان نبود جلوگیری میکرد. بونتا الحمدلله با حاکمیت طالبان این مسئله حل شد، یعنی این مشکلی که به اصطلاح یک کشور ثالث یک قدرت ثالث بیاید حاکمیت کنه، اون حاکمیت او جامعه به اصطلاح زیر سیطره داشته باشه و اون حاکمیت به دستور اون عمل کنه، الحمدلله این مسئله با فرار امریکا و شکست امریکا و ناتو از افغانستان و حاکمیت ساختار امارات اسلامی مشکل حل شد. یعنی به صراحت طالبان عطا ایبت الله رابر طالبان اعلام کرد که ما روی اصول مسائل دینی و اعتقادی کاملا پایبندیم و هیچ گونه به اصطلاح موانع و هیچ گونه تهدید در این زمینه مد نظر ما نیست و اگر کسی بخوای ایجاد موانع کنه که ما خواسته ملت خواسته مسئله اسلام و استقلال افغانستان که خواسته ملت ما یک کس بخوای در ایزا به اصطلاح موانی ایجاد کنم، ما حتی حاضرم وارد میدان عرصه جنگ باشیم. لذا ما میبینیم که طالبان نظر به اصطلاح مسائل خاص ملت افغانستان که اون یک ساختار نظام اسلامی و استقلال افغانستان و به اصطلاح عدم دخالت های قدرت های نظام سلطت که در رأس امریکا در این مسئله کاملا خوب عمل کرده و ملت افغانستان هم از این نایه راضی هست. و از طرف دیگه ما میبینیم که در مسئله امنیت هم کاملا طالبان توانستن جلوه نامنی و جلوه نفوذ علی رغمی که ما میبینیم کشتی‌سانه کلن مثل اپوزیسیون امارات اسلامی از طرف به اصطلاح نظام سلطه خصوصا امریکا کشورهای مرتجی عرب اتا اسرائیل حمایت میشه و این به اصطلاح مسائل که بعضی نامنیایی که ما میبینیم بعضی حرکت های تروریستی هم که از نای داعش میبینیم اینا کاملا به حمایت مستقیم امریکا صورت میگیره. لذا ما که میبینیم که جهان خر به اصطلاح دولت طالبان برستونده میشناسه، یک به اصطلاح نقص در طالبان و امارات اسلامی نیه، نقص از اونایی چون اونایی خواسته به اصطلاح بی جای از امارات اسلامی داره. مثلا در حقوق زن، در حقوق زن ما میبینیم که کاملا طالبان به صراحت موضع خلان کرده که ما در برابر زن به اصطلاح منطبق با اصول اسلام که حضورشان در عرصه و اجتماعی و فرهنگی و علمی از نظر زن هیچ مشکل ندارم، منتها شروط ما اینه که زن با اون عفت و حجاب اسلامی ورود کنن و مسائل تحصیلی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و امنیتی، که در این زمینه میبینیم که جامعه زنان افغانستان بارها این حمایت کرده از این موضوع طالبا که بله ما به اصطلاح زد نیم به اصطلاح فرهنگ غرب در جامعه زن در افغانستان تجلی کنه که اون جامعه به اصطلاح به فتی و زن به عنوان یک ابزار بخیر و اصلا از وجود زن استفاده کنه. ما این سیاستی که عفت و عصمت و جایگاه زن داره، ما خوی مثلا معلومه که در این مثلا مشکل با امارات اسلامی نیه، مشکل از نایه خود غربه، یا مثلا خود یک سلسله خواستای نامشروعی در مثلا اون گروهایی که یا اون اپوزیسیونی که با اینا مثلا زد و بند داره و در طول 20 سال اونا تانستن سیاست های ظالمانه در قبال ملت افغانستان با امریکا مانگ باشن، امروز امریکا مثلا خو غیر مستقیم جوری به اصطلاح فشار میاره بر امارات اسلامی که این عناصری که مورد نفرت ملت هستن، ملت از اونا نفرت داره چون چیرایی هم که اون چیرایی سخته این چیرایی که هستن جز استفاده جویی و جز چشم پوشی بر تظلمی که در عقل ملت شده در طول این 20 سال که عقل اشغال افغانستان دست امریکا اونا تو بوده، الان دوباره به اگناه میخواه بابانه ایزی که مسئله اقوام کدوم اقوام الان طالبه اعلام کرده به سراعت، یعنی یک بار الان در سوری بیسر شما میبینیم سخنگوی طالبه ناتا رهبر طالبه کادره اصلی طالبه اعلان کرده که در افغانستان کسایی که زندگی میکنه اما افغانه، نه مسائل مذهبی امتیاز داره، نه مسائل زبانی امتیاز داره، نه مسائل قومی امتیاز داره، یعنی هیچ تفاوت بین مسائل مذهب و شیعه و سنی در اقوام پشتون و غیر پشتون اینا نیه، اما افغانن منتهی سیاست که به اصطلاح بابانه ای که خب ما به رسمیت نمیشناسیم چون دولت اما شمول نیه، خب این دولت اما شمول اولا که دولت اما شمول که الان درست ساختار طالبان بررسی شما میبینیم از تمام اقوام اونجی دخیله، منتها یک دولت موقت خویی که مثلا وضعیت بیبود پیدا کنه، امنیت کاملا تامین شو و زمینی ایجاد یک تفاهم و یک تعاملات وجود بیاره، منتها که در قانون اساسی یک دایی آمریکا دن که طالبان مقاید به قانون اساسی نیستن، میگه ما به قانون اساسی نیاز نداریم، خود اسلام قانون در حال که یک عرفه به اصلا نابجایی بود و یک اتهامی بود نسبت به امارت اسلامی. دیدیم که چند وقت دو هفته قبل سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد به سرعت اعلام کرد، استدلال کرد که بله ما در صدد تدوین قانون اساسیم چون اون قوانینی که در به اصطلاح دو دهه قبل تدوین شده کاملا اونجی غیر مستقیم غربیان نفوذ داشته و اصطلاح مسائلی که منطبق با منافع و استقلال افغانستان و خواسته ملت نی اونا باید تغییر کنیم، ولی ما در صدر قانون اساسی بالاخره ما استدلال ما یقین فشار جامعه جهانی باید با اینا تمامش بانه بانم ایه که اونا میخواه که به اصطلاح کشور اسلامی به این عنوان مستقیم عمل نکنه و در کشور اسلامی خواسته مردم که خاص اسلام تحقق پیدا، لذا به بانان مختلف میخواه که به اصطلاح معنی ایجاد کنم که ما چرا به اصطلاح امارت اسلامی رو نشدیم، چون نمیشناسیم بلکه یک زمان قوم مسائل قومی مطرح میکنه، مسائل مذهبی مطرح میکنه، مسائل به منطقه ایر با بانان مختلف میخواه که ایجاد تنش و ایجاد کنم که مثلا روند حاکمیت و روند تقویت امارات اسلامی و طالبان ببینید، در حالی که اونجوری نیست. ما میبینیم روز طالبان با تمام کشورها رابطه خیلی خصوصا با کشورهای اسلامی همسایه مثل روسیه و چین و پاکستان و هم کشورهای اسلامی و غیر رابطه خیلی مناسب داره و تمام اون اصول قوانین بین الملل کاملا مراعات کرده، منتها بجایزی که مثلا بیای انگوش بگذاره کشورهای غربی، یعنی اون الان شما میبینید مسائل نامنیه کلن وقت ریشه یابی میشه تمامش ریشهش و برنامهش دوباره ارزیابی میشه برمیگرده با امریکا و کشورهای غربی و کشورهای مرتجع عرب. اینا نمیخواین که در افغانستان امنیت باشه، نمیخواین افغانستان مستقل باشه، نمیخواین. شما فکر کنین این استدلال عادلانه که میای پول به اصطلاح مال مسلم حق ملت افغانستان مسدود میکنم و بانه خوبه چی بانه خوبه یک قصدنی کار میکنه، برای این میکنه که این حاکمیت فعلی افغانستان موفق نباشه. وقتی اگر موفق شد ملت به اصطلاح از نایه حاکمیت یک اداره اسلامی تانست مثلا رضایت حاصل کنه و حمایت کنه، این برای دنیای غرب شکسته. لذا بناوین مختلف کوشش میکنه امارت اسلامی تحت فشار قرار بده و را به مردم مثلا مایوس کنه که این سیاست تنها در قبال افغانستان نیه. ما میبینیم این سیاست ظالمانه و شیطانی، خصوصا این شیطان بزرگ امریکا و از نابش، نه تنها در ببینیم در یمن هم این سیاست در قبال جمهوری اسلامی دارن، هم این سیاست شیطانی دارن در قبال کشورهای اسلامی، کشورهای مستقل هم این سیاست با بهانه‌های مختلف کوشش میکنن ساختار مشروعیت یک نظام مردمی و اسلامی در کشورهای اسلامی چی برو زیر سوال بود. این سیاست ظالمانه در قبال ملت افغانستان و امارت افغانستان اینا ایمان میکنه.
نظرات و دیدگاه های علی واحدی بود، تحلیلگر مسائل افغانستان. از آقای سلجوقی در رابطه با ادعای طالبان مبنی بر کسب معیارها و استانداردهای جهانی پرسیدیم، نظرات وی را هم بشنوید.
اولا که اندکس ها و معیارهای مشروعیت نزد امارت اسلامی و کشورهای منطقه و دنیا کاملا از همدیگر فرق دارد. اگر بر اساس رویه های طالب ها در گذشته با کشورهای مختلف که چی در افغانستان حضور نظامی داشتند و چی آماده بودند تا کمک های اقتصادی و بشردوستانه انجام بدهند، به حد ویران و پاشیده هست که به آسانی نمیتوانند به امارت اسلامی و طالب ها اعتماد بکنند. شهروند تعداد زیاد از کشورها در دوره 20 سال گذشته اگر در حوزه اداری طالب ها حضور می داشت هم اختطاف می شد و هم متوقف می شد، نهایتا شاید هم کشته می شد. به او خاطر روحیه جامعه جهانی که بتواند دوباره با یک زمینه اعتماد گونه ای به نظام به نام امارت نگاه بکنه هنوز خیلی آسیب پذیر است و مجروح. لذا طالب ها باید زمینه های اعتماد متعتماد جانب مقابل قطعا فراهم بکنند. بر از اونا بگویند که طی 20 سال گذشته اگر شما زحمت کشیدیم، تلاش کردیم برای افغانستان، برای دموکراسی کردن، برای آزادی ها، برای او شعارهای بشردوستانه گفتیم، امروز نیز ما به بخشای از او شعارها مقیدیم و تضمین میکنیم تطبیق خواسته های شما حداقل در حوزه حقوق بشردوستانه. اما متاسفانه امارت اسلامی از طریق مارش نمودن نظامی ادارات تصرف کردن، فعلا یک اداره یک جانبه ساختن که همه آنها از یک قشر خاص نمایندگی میکنه. به او خاطر دنیا به اینا اعتماد نداره. شرایطی که دنیا داره ایست که شما حکومت هم شمول بسازیم، زمینه تحصیل برای دخترها فراهم بکنیم، حقوق بشر و حقوق اساسی شهروندان مرئی داشته باشیم تا ای که بتانیم به هر صورت دنیا بر مبتنی بر ارزش هایی که بو باور داره و شما هم بو احترام میکنیم انجام میدیم به شما اعتماد بکنه و شما رو به رسمیت بشناسه. اما امارت اسلامی به صورت یک جانور بدون این که پیشنهادها، طرحها و بعضی از ارزش هایی که دنیا بو اعتقاد و باور داره بدون اعتنا به آنها اگر ادعا میکنه ما معیارها رو پوره کردیم، این معیارها معیارهای اماراتی هست که به باور خودشان تکمیل شده است. یعنی امنیت سراسری ایجاد شده، گویا امنیت سراسری جنگ متوقف شد، امنیت آمده، گویا مردم افغانستان میتونن آزادانه تجارت کنن و غیره، چیزهای میگویند که و همچنین حکومتشان از همه اقوام نمایندگی میکنه و مبتنی بر خواست و رأی مردم گویا ایجاد شده. اما این چیزهایی که امارت اسلامی میگه به هیچ عنوان قیمت و نرخ ارزشی برای کشورهای دیگر ندارد، چون آنها شرایط دیگر را دارند. تفاوت این دو شرایط سبب شده است که امارت اسلامی به رسمیت نشدن. بعد تا کنون امارت اسلامی آن ارزش ها و اون پدیده هایی که طی سالهای گذشته از اثر تعامل میان دولت جمهوریت و کشورهای دیگر در افغانستان وجود نماده بود، آنها را تا کنون مرئی نداشتند و این دلیل هم هست که معیارها هنوز پوره نکردند. حداقل اون معیارها پوره نشده، نه زمینه تحصیل برای دخترها فراهم است و نه هم حقوق و آزادی های شهروندی تأمین شده و نه هم حقوق بشر و حکومت همشمول که حکومت هم شمول به معنای این که نقش مردم در تبدیل سرنوشت سیاسیشان باید دخیل شود، که متاسفانه وجود نداره. نه قانون اساسی وجود داره، نه انتخابات اشاره میشه یا مژده داده میشه به مردم، و نه هم نقش مردم در اداره زندگی سیاسی و اجتماعی آنها. و میخاطر هنوز معیارات تکمیل نکردن، دنیا هم مبتنی بر همین تکمیل نکردن، هنوز اینا به رسمیت نشناختن.
جناب آقای سلجوقی، با توجه به اینکه خب مدت زیادی نمیشه، حداقل چون بحث تغییر نظام هست بیش از یک سال میشه که طالبا مستقر شدن در افغانستان، شاید منظور طالبا این بوده باشه که نیاز به زمان بیشتری دارن بخواین که این معیارهایی که جامعه جهانی مد نظرش هست تطبیق بکنه در افغانستان. به نظر شما یا در آینده ما میتوانیم متصور باشیم که به هر حال معیارهای جامعه جهانی در افغانستان محقق شوه، یا نه طالبا به همین رویه که الان هستند ادامه خواهند داد؟
تایته یک سال در افغانستان هیچ صفحه به نام حکومتداری باز نشده و هیچ نقشه‌ای که بتوانه برای مردم انگیزه تولید بکنه، برای مردم تحریک ایجاد بکنه تا ای که در تغییر زندگی اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی و اداری خود به گونه شریک باشند باز نشده. تا یک سال حکومت کاملا ساکت، همچنان حکومت سرپرست باقی بوده است، ادارات صفر گونه تبدیل شده که در آن یک فرد به جای فرد دیگری آمده است. تمام افرادی که متخصص بودند، تمام افراد مسلکی بودند، به دلیلی که عضو امارت اسلامی نبودند از ادارات منفصل شدند. به این معنی است که اکثریت جامعه افغانستان دیگر دخیل در مدیریت کلان اجتماعی نیست، خصوصا در وضعیت امروز در افغانستان. این نشان میده که تبدیل قدرت از نظام جمهوری با آنکه در آن فساد وجود داشته و شاید هم بعض خیشخوری ها و روابط و اینا وجود داشته، اما جای خود را به یک ساختار تبدیل کرده که ساختار کاملا ساکت، ساختار کاملا ساکن و ساختاری که هیچ برنامه برای آینده پیشروی ملت و نسل جوان خود باز نمی کنه. و می خاطر هست که امیدها، هیچ امید در افغانستان برای بهتر شدن وضعیت ها تا کنون به مردم تلقیح نشده به افکار عمومی.
سالم محمد سلجوقی بود، تحلیلگر مسائل افغانستان. شنونده های عزیز، با پایان این مجموعه خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. روزهای دوشنبه قرار شد که بحثی را دنبال بکنیم تحت عنوان کارکرد سلبریتی ها در دنیای کنونی. امروز هم با همین موضوع خدمتان هستیم. این واقعیت غیر قابل انکار است که امروز صحنه‌گردان فرهنگ جامعه بازیگرانی هستند که از صبح تا شام در خلوت خانواده‌ها و خانه‌ها حضور دارند و به عنوان سلبریتی آنچه را که خود می‌پسندند و دیگران می‌آموزند و فرهنگ سازی می‌کنند. بازیگرانی که ذوق و ذائقه خود را به جامعه تزریق می‌کنند و همه را به رنگ خود در می‌آورند. سلبریتی گری را حداقل به دو معنا می‌شود فهمید. یکی معنای همگانی آن، یعنی تلاش اغلب افراد جامعه برای سلبریتی شدن در رسانه‌های دو سویه امروز است. همه به گونه‌ای می‌اندیشیم و رفتار می‌کنیم که گویی همواره در پیشگاه دوربین هستیم. این دوربین همه جا حاضر به واقع هم وجود دارد و کوچکترین حرکتی ممکن است ضبط شود و به تعبیر مانوئل کاسلز به زمان بی زمان رسانه‌های امروز سپرده شود و هر گاه و هر جا در دسترس قرار گیرد. اندی وارهول نقاش عامه‌پسند آمریکایی اشتیاق به سلبریتی شدن را 15 دقیقه شهرت تعبیر می کند و کسانی را مثال می زند که برای چند دقیقه حضور در رسانه‌ها خود را به آب و آتش می زنند و شاید بتوان شعار دیده می شوم پس هستم را برای توصیف آن مناسب دانست. اما معنای دوم سلبریتیگری تلاش سلبریتی ها برای عامیانه‌تر شدن و گسترش تأثیر است. پدیده‌ای که می شود آن را در امتداد صنعت فرهنگسازی فهمید. اکنون نه تنها همه می خواهند سلبریتی باشند، سلبریتی هم مجبور است همه باشد، یعنی مثل همه و مورد پسند عمومی باشد. سلبریتی به سوی همگانی و عامیانه شدن می دود و همه سوی سلبریتی شدن می دوند و این خود معمای شگفتی است و پیچیدگی آن هم همین جاست. اما یک عامل مهم که در توضیح چرایی پیدایش و اهمیت یافتن سلبریتی ها می توان بیان کرد تقلید است. از دیرباز مردم از مشاهیر تقلید می کردند، اما امروز شکل تقلید در ابعاد مختلف تغییر کرده است. مثلا این تقلید همه جانبه نیست و ممکن است مردم در حوزه خاصی شیفته سلبریتی باشند و از وی تقلید کنند و در حوزه دیگر حتی از وی متنفر باشند. بار منفی تقلید توهین نمودن کنش مقلدانه از هر گونه عقلانیت است، اما آنچه ما باید به دنبال آن باشیم منطق و عقلانیت ویژه‌ای است که در تأثیر پذیرفتن مردم از سلبریتی ها وجود دارد. به هر حال فضای جریان ارتباطی شبکه‌های اجتماعی مجازی در دسترس بودن رسانه‌های تصویری و همگیر شدن دانش در جهان تخصصی امروز بستری را برای پیدایش سلبریتی‌های گوناگون همچون گروه‌های مرجع اما محدود را فراهم آورده است. تحقیقات نشان می‌دهد که نوجوانان و جوانان بیشترین توجه را به سلبریتی‌ها دارند و هرچه سن افراد بالاتر می‌رود، اعتماد به سلبریتی‌ها کمتر می‌شود. در این باره می‌توان گفت به تازگی تحقیقی در آمریکا منتشر شده که نشان می‌دهد اعتماد به سلبریتی‌ها با افزایش سن در گروه‌های مردم کاهش می‌یابد. با این حال فقط اعتماد به سلبریتی‌ها نمی‌باشد که کاهش می‌یابد، بلکه میزان اعتماد به کارشناسان نیز همین وضعیت را دارد. بنابراین موضوع فقط سلبریتی ها نیستن و افراد هرچه سال خورده تر می شوند احساس می کنند که کمتر به پیروی از دیگران یا حتی تأثیر پذیری از نظر آنان نیاز دارند. شاید بتوانیم بگوییم که اصلا دنبال نظر دیگران نمی روند و انعطاف و بازاندیشی کمتری دارند. همچنین این پژوهش نشان می دهد که هم به طور کلی و هم در تک تک گروه های سنی تأثیر کارشناسان بیش از سلبریتی ها می باشد. پس این گونه نیست که سلبریتی ها گروه های تعیین کننده و مرجع اصلی باشند. پیدایش فرهنگ سلبریتی خود بنیاد نبوده است. نهال این فرهنگ را تبلیغاتچی ها، بازاریاب ها و رسانه ها مدت ها پرورش دادند. مخاطبان از طریق شکل های متنوع بازنمایی با واسطه دسترسی بی سابقه ای به زندگی مخفی چهره های عمومی یافتند. این دسترسی بود که حس آشنایی کاذب میان چهره عمومی و مخاطبانش را پرورش داد. همان حسی که رفته رفته سنگ بنای فرهنگ سلبریتی مدرن می شد. چهره های عمومی از طریق روزنامه‌نگاران سخنچین، تبلیغات مصنوعی و تایید محصولات و همچنین از طریق چرخش انبوه تصاویر و ماجراهایشان روز به روز بیشتر شناخته می شدن. در نتیجه فی نفسه به کالاهایی تبدیل شدن که می شد بازاریابیشان کرد و مخاطبان نه تنها امکان شناخت یک چهره مشهور را داشتن، بلکه می توانستن تکی از او را هم بخرن، مصرف کنن و مالک شوند. به همین دلیل است که امروزه بازیگران و مدل‌ها با چنین توجه بیش از حدی روبرو هستند و جای کسانی را گرفتند که روز نظرات مستقل خودشان را داشتند. در واقع تخصص آنها هدایت کردن دیدگاه‌های افراد است. گرن مک‌کرن انسانشناس با بررسی در پایگاه داده‌ها مشخص کرده که در آمریکا و بین سال‌های 1900 تا 1910 %17 از توجه به افراد مشهور و بازیگران اختصاص داده شده و این مقدار کمی کمتر از مجموع توجه به فیزیکدان‌ها، شیمیدان‌ها و زیست‌شناسان بوده است. در این شرایط کارگردانان 60% و نویسندگان 11% توجهات را به خود جلب کرده بودند. بین سالهای 1900 تا 1950 بازیگران 24% توجه را به خود اختصاص داده بودند و نویسندگان 9%. اما جالب است که این آمار در سال 2010 به این صورت در آمده است. بازیگران 37% از توجه را به خود اختصاص داده اند، در حالی که میزان توجه به کارگردانان و نویسندگان به 3% کاهش یافته است. او با مشاهده و مطالعه فقط چند مصاحبه دریافته که در سالهای آغازین قرن 21 چه ویژگی های از سلبریتی ها انتظار می رود، یا و گویی حماقت و البته زیبایی ظاهری. آنها در حقیقت حکم لوح‌های سفیدی را دارند که می توان چیزهای لازم را رویشان تصویر کرد، به جز مواردی استثنایی. آنها هیچ حرفی برای گفتن ندارند، ولی بهترین تریبون ها را برای گفتن حرف هایشان در اختیار گرفتند. اما اگر این سلبریتی ها نقش های سپرده شده را فراموش کنند، دیگر تریبون ها به راحتی در اختیارشان قرار نمی گیرد. به عنوان مثال لیلی آلن، خواننده انگلیسی، زمانی که فروشگاه های لباس را تبلیغ می کرد محبوب رسانه ها بود. یا گری لینکر، فوتبالیست و مجری ورزشی، تا وقتی فروش فست فود را برای بچه ها تبلیغ می کرد مشکلی نداشت، اما به محض اینکه آنها با پناهجویان ابراز همدردی کردند، همین رسانه ها آنها را خرد کردند. طبیعی است که استدلال این رسانه ها برای برخورد با آنها این بود: وقتی جیبت را با اسکناس های شرکت ها پر می کنی، باید تفکرات خودت را دور بریزی. اما در پایان یک نکته مهم را می توان یادآور شد که سلبریتی نقش مهم دومی هم دارد، نوعی سلاح حواس پرتی جمعی. مطالعه منتشر شده در ژورنال بین المللی مطالعات فرهنگی نشان می دهد افرادی که بیشترین توجه را به سلبریتی ها دارند، کمترین درگیری با سیاست، کمترین احتمال اعتراض و کمترین احتمال رأی دادن را دارند. همین می تواند خط بطلانی باشد بر ادعاهای گاه و بیگاه و خودگفته رسانه ها مبنی بر این که سلبریتی ها ما را به زندگی اجتماعی پیوند می دهد. این پیمایش نشان می دهد افرادی که به سلبریتی ها دل بسته اند، به طور متوسط به اندازه دیگران اخبار می بینند، اما به نظر در بیتوجهی دائمی به سر می برند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، تشکر از همراهیتان، با نگاه روز و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را دارم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از سه دلم.
باقی از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم خالی خالی کنیم، باقی از دیوال دیوالی کنیم.
بنام خدایی که بخشنده اوست، امید و پناه دل بنده اوست، خدایی که هم مهر و الطاف او نگنجد به ذهن و هم اوصاف او. بنام خدای خوبی ها. عزیزان جان، دوستان همیشه همراه، سلام و درود فراوان. خیلی خوش آمدین به جمع با صفای تار و تنبور. من فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده با شما هستیم به مدت 20 دقیقه از تار و تنبور. پل‌های ارتباطی بین ما و شما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-717144. هم شماره یه واتساپ برنامه هست که در طول شبانه روز پاسخگوی شما عزیزان است. همچنین میتونین برنامه را از طریق سایت ما هم شنونده باشین، parstoday.com/dari. دوستان عزیز، یک آهنگ زیبا از طرف ما تقدیم شما میشه به عنوان پیشکشی امروز من و بعد از او هم میریم سراغ آهنگ های درخواستی شما. خوبن
کی راہ بے انتہا زندگی کو چھم ہے موت زندگی ایک سفر تو گزر زندگی ایک سفر تو گزر زندگی راز جانے ہمس زندگی گرچی عمرش کم است زندگی با تمام غم است بار دوشی دلی آدم است زندگی با تمام غم است بار دوشی دلی آدم است
زندگی قصه غصه ها زندگی گام صد ماجرا زندگی یک نفس یک صداست زندگی خسته از ساله هاست زندگی خسته از ساله هاست